پیشوای مذهب یک کلیسا که با پناهجویان کمک میکند روز پنجشنبه گفت نخست 20 الی روز سه شنبه اقدام به اعتصاب غذایی کردند و تا دیروز تعدادشان به 60 تن رسید. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. والی زابل گفته است کشته شدن قمندان مهم طالبان ملا منصور دادالله را رد و یا تصدیق کرده نمی کند. رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می گوید به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی کار را شروع کردند.
نظام انتخاباتی بود دوم موضوع حوزه های انتخاباتی و سوم هم کمیته شفافیه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. مسئولین برگزاری تظاهرات اخیر در کابل میگویند این تظاهرات با کدام قوم ارتباط نمیگیرد. یک تن از آنان گفت
یک تظاهرات میلیونی مردمی و ملی بودند و هیچ ربطی به هیچ قومی نداشتند.
افغانستان با سازمان جهانی تجارت همراه می شود. یک عضو اتاق‌های تجارت افغانستان می گوید
سازمان جهانی تجارت یک سازمان معتبر بین المللی است که وضعیت افغانستان و حیث عضو کامل حقوق به دستاورد است که ما را با جهانی شدن تجارت وصل می کند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. والی زابل میگوید کشته شدن ملا منصور دادالله را تایید و یا رد کرده نمیتواند. پیش از این شماره از مقام های امنیتی از کشته شدن این قمندان طالبان خبر داده بودند، اما شاخه طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول مرگ ملا منصور دادالله را رد کرده است. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که برخی گزارش‌ها بر مرگ ملا منصور دادالله قمندان نظامی طالبان مهر تایید گذاشتند، والی زابل میگوید کشته شدن این قمندان را تایید و یا رد کردن نمیتواند. پیش از این غلام جیلانی فراهی آمر امنیت قمندانی امنیه زابل و شمار دیگر از مقام‌های نظامی گفته بودند ملا دادالله از سوی وابستگان ملا اختر محمد منصور ساعت 11 چهارشنبه شب در ولسوالی خاک افغان کشته شد. منصور دادالله قمندان نظامی و معاون گروه انشابی طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول است. آمر امنیت قماندانی امنیه زابل بر رادیو زادی گفت که ملا دادالله با یک همکارش چهارشنبه شب کشته شد. گزارش های کشفی و استخباراتی به دست آمدند و مردم محل نیز تایید کردند که منصور دادالله حوالی ساعت 11 چهارشنبه شب در قریه ولسوالی خاک افغان با یک همکارش کشته شده. این را تایید میکنیم. مقام های افغان میگویند اعضای گروه داعش به شمول شهروندان ازبکستان که از وزیرستان شمالی بیرون رانده شدند با ملا منصور دادالله همراه شدند. در این میان محمد انور اساقزی والی زابل بر رادیو زادی گفت که در حال حاضر کشته شدن منصور دادالله را تایید کردن نمیتواند.
توان معلومات به ما نیست. ارگانای کشفی هیچ معلومات به ما نداده که دادالله مرده شدیده.
از سوی هم ملا عبدالمنان نیازی معاون ملا رسول میگوید که منصور دادالله کشته نشده بلکه زخم برداشته است. یک قمندان طالبان در ولایت زابل که نامش گرفته نشده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که منصور دادالله به وسیله یک محافظش که جاسوس ملا اختر محمد منصور بود کشته شده است. به گفته این قمندان طالبان زمانی که سایر محافظین دادالله متوجه وی نبودند محافظ مهاجم بر وی آتشباری کرد. منصور دادالله پس از اعلان خبر مرگ ملا محمد عمر رهبری اختر محمد منصور را نپذیرفت و در مسائل مختلف با وی اختلاف داشت. اگر مرگ دادالله تایید شود یک صدمه بزرگ برای گروه انشابی تازه ایجاد شده طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول خواهد بود.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید این کمیسیون به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی روی برخی موارد مهم کار را آغاز کرده است. شاه‌سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تا یک ماه دیگر نتایج کارهای خود را اعلام خواهد کرد. در همین حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف میگوید کارهای این کمیسیون در صورت مؤثر خواهد بود که جنبه عملی به خود بگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
بین حوزه های انتخاباتی ایجاد کمیته شفافیت، تفکیک تخلفات انتخاباتی از جرایم، مسئله سهمگیری مهاجرین در انتخابات و مصارف انتخابات از موارد است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روی آن به گونه جدی کار می کند. شاه سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهای در این زمینه صورت گرفته و تا یک ماه آینده نتایج کارهایشان با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
نظام انتخاباتی بود دوم موضوعی های انتخاباتی و سوم هم کمیته شفافیت، مسئله تفکیک تخلفات انتخاباتی از جرایم انتخاباتی و به تعقیب از وضع کردن معایبات تعدیبی و جزایی برای تخلفات و جرایم انتخاباتی. مسئله مهم دیگر هم مسئله حق مهاجرین هست، مسئله مصارف انتخاباتی هست.
آقای عاکفی همچنان گفت که کار روی بسته پیشنهادی نیز جریان داشته و تا آخر ماه قوس سال جاری این بسته به رئیس جمهور ارائه خواهد گردید. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حدود 4 ماه پیش بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان ایجاد و به کار آغاز کرد. وظیفه اساسی این کمیسیون آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات، نهادینه ساختن سیستم انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه و جلب مشارکت و اعتماد سازی می باشد. در همین حال مسئولان تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگویند که طرحهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مهم بوده اما زمان مؤثر خواهد بود که تطبیق گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روابط میان این کمیسیون و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی وجود نداشته و کارهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کاملا سیاسی است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت
هیچ گونه روابط بین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون اصلاح انتخاباتی موجود نیست. کمیسیون اصلاح انتخاباتی کاملا یک نهاد سیاسی شده و تمام عملکردشان سیاسی است و برخوردشان سیاسی است. هر اقدامی که کمیسیون اصلاح انتخاباتی انجام میده در حقیقت یک فاجعه است و دموکراسی را و برگزاری انتخابات بزرگترین صدمه خواهد زد اگر به این شکل و به این مکانیزمی که سوال پیش رفتن ادامه دهد.
بانک رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی را حمایت میکنند، اما برخی از کارشناسان و نهادهای ناظر انتخابات با کارهای این کمیسیون به دیده شک مینگرند. آنان میگویند به دلیل مسائل سیاسی در میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ممکن این کمیسیون طوری که لازم است اصلاحات را در سیستم انتخابات افغانستان به میان آوردن نتواند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید این کمیسیون به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی روی برخی موارد مهم کار را آغاز کرده است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. اعضای ستاد برگزاری مظاهره گسترده در کابل میگویند این تظاهرات ملی و مردمی بوده و هیچ ربطی به کدام قوم، سمت و یا حزب نداشته است. این تظاهرات از سوی ده ها هزار تن در اعتراض به سربریده شدن 7 تن در زابل بر روز چهارشنبه در شهر کابل راه اندازی شده بود. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
اعضای ستاد برگزاری اعتراضات گسترده در شهر کابل میگویند تا زمانی که خواسته هایشان برآورده نشود به اعتراضاتشان ادامه داده و آن را به یک جنبش ملی مبدل خواهند ساخت. این تظاهرات از سوی ده ها هزار تن در اعتراض به سربریده شدن 7 تن در زابل به روز چهارشنبه در شهر کابل را اندازی گردید. خادم حسین فایز یک عضو ستاد برگزاری این مظاهره روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این تظاهرات ملی و مردمی بود و هیچ ربطی به کدام قوم، سمت یا حزب نداشت. وی گفت باید درک شود که نسل امروز فعالیت‌های خود را در پی شخصیت‌های سیاسی ادامه نمی‌دهند، بلکه خود آگاهانه تصمیم گرفته و به آن عمل می‌کنند.
یک تظاهرات میلیونی مردمی و ملی بودند و هیچ ربطی به هیچ قومی نداشتند. اما کسایی که در رأس حکومت وحدت ملی قرار دارند باید بدانند که نسل امروز نسل آگاهی هستند که نه معامله میکنند و نه هم جنگ، بلکه به صورت مدنی تمام اعتراضاتشان را تا سرحد انجام میدهند که به خواستهایشان رسیدگی شود. خواست ما تا وقتی که برآورده نشد ما این راه را ادامه میدهیم و این را تبدیل میکنیم به یک جنبش ملی.
آقای فایز گفت حرفها در مورد اینکه این تظاهرات جنبه قومی، مذهبی و سمتی دارد نمیتواند عدالت خواهی آنان را تضعیف کند. این اظهارات پس از آن مطرح می شوند که شام روز برگزاری مظاهرات محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه گفت کسانی که به قدرت نرسیدند و در انتخابات شکست خوردند کشته شدن این افراد را بهانه قرار داده و تلاش می کنند تا از این مسئله بهره برداری سیاسی کنند. در این حال حزب همبستگی ملی افغانستان نیز می گوید برخی ها تلاش کردند تا به شیوه های مختلف و این حرکت خودجوش مردم جنبه سمتی قومی و ملیتی بدهند. سیل غفار سخنگوی این حزب در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد در رسیدن به مقاصدشان موفق نشدند.
در اینجا او سیاستمدارا و تیکدارای قوم و مذهب اینا کوشش میکرد به شیوه های اعتراض خاموش بسازه، به یک شکل خلاصه این اعتراض قومی و سمتی و جنبه ملیتی به او بده که به نظر من اینا موفق به این کار خود نشدند.
اعتراض کننده ها شعارهای عدالت خواهی را سر دادند و از حکومت خواسته هایشان را در رابطه با تامین امنیت و برخی مسائل دیگر مطرح کردند. رئیس جمهور غنی در پایان روز چهارشنبه با نماینده های مظاهره کننده ها دیدار کرد و برخی از خواسته های آنان را پذیرفت. در این حال رئیس اجرای حکومت افغانستان با آنکه تظاهرات گسترده به خاطر عدالت خواهی در شهر کابل را حرکت مردمی می خواند، اما می گوید تلاش هایی به خاطر مطرح کردن خواست های غیر از عدالت خواهی نیز در این مظاهره مطرح شد. عبدالله عبدالله روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل یک بار دیگر از تعهد حکومت برای عملی شدن وعده ها برای تامین عدالت و امنیت تاکید کرد.
حرکت به صورت کل حرکت مردم افغانستان بود. در این میان کسایی بودند که از حد و حدودم تجاوز کردند. شما دیدیم که خواستهای دیگه مطرح شد در جریان تظاهرات گو مربوط به دادخواهی چند نفر نمیشد. به همون نسبت یک پیام داشتیم که در حالی که حق داریم در عین حال در چارچوب قانون باید کار صورت بگیره. یک بار دیگه ما تعهد خود و دولت در راستای عملی شدن خواستهای مشروع مردم در چارچوب امکانات جمهوری اسلامی افغانستان میر اطمینان میتون به مردم افغانستان.
گفته می شود که ظاهرا این اشاره به مطرح شدن خواست مبدل شدن ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به واحد اداری مستقل که در قطعنامه معترضان ذکر گردیده بود صورت گرفته است. تجمع گسترده مردم در تظاهرات به خاطر دادخواهی در رابطه با کشته شدن 7 تن در زابل در چند دهه اخیر در افغانستان بی سابقه بوده است. آگاهان نیز تاکید می کنند که مردم می توانند با بسیج شدنشان بدون در نظر داشت تفاوت های قومی، لسانی و مذهبی نماد از اتحاد باشند و از این طریق به اهدافشان نائل آیند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ ګورای سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، حالا فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
بیشتر مطالب مطبوعات جهان را موضوع تظاهرات گسترده روز چهارشنبه کابل تشکیل می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست زیر این عنوان که قتل افغان‌هایی که به گروه دولت اسلامی مرتبط دانسته شده است، تظاهرات گسترده را در کابل به امرا داشت، مطلب را به نشر سپرده است. روزنامه به نقل از احمد شستونگزه، یکی از سازماندهندگان این تظاهرات، نوشته است که میگوید ایالات متحده ای امریکا و متحدین بین المللی که اینجا هستند و همراه با افغانستان توافقنامه های امنیتی امضا کردند باید مسئولیت های خود را ادا کنند. آنها تا چه زمان مانند تماشاچی ها عمل خواهند کرد؟ باید وسایل و تجهیزات مورد نیاز ما را بدهند تا بتوانیم با تروریسم مبارزه کنیم. مجله نیوزویک در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان معترضان افغان پس از حادثه سربریدن افراد ملکی از سوی گروه داعش به قصر ریاست جمهوری هجوم بردن نوشته است. نیوزویک در این مطلب سخنان رئیس ولسی جرگه افغانستان را نوشته که در روز تظاهرات گفت سربریدن افراد ملکی پیام خطرناک به حکومت و متحدین بین المللیش می باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی گفت این رویداد به یک فامیل و یا یک قوم ارتباط ندارد، بلکه به تمام افغانها ارتباط دارد. روزنامه گاردین نیز به موضوع تظاهرات گسترده کابل پرداخته و نوشته است، اما طوری که در قضیه قتل فرخنده ملکزاده دختر افغان که از سوی برخی از مردان خشمگین در کابل کشته شد، زنان در صف اول تظاهرات قرار داشتند. در تظاهرات روز چهارشنبه نیز زنان افغان پیش قدم بودند. گاردین می نویسد دو زن و شکریه دختر 9 ساله در جمع قربانیان رویداد زابلند. به گفته روزنامه این تظاهرات گسترده مشابه بود به گردمایی های بزرگی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته راه اندازی می گردید. گاردین می گوید ناامیدی نسبت به حکومت تعداد زیاد از جوانانی که بسیاری آنها ازارند را مجبور به سفر به سوی اروپا نموده است. به گفته گاردین این جوانان به هدف یک زندگی بهتر افغانستان را ترک می کنند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغان می نویسد که جنگجویان افغان وفادار به گروه دولت اسلامی 7 غیر نظامی گروگان را در زابل سر بریدند. نیویورک تایمز می نویسد با آنکه به نظر می رسد شاخه گروه دولت اسلامی که در افغانستان فعالیت دارد با گروه اصلی داعش در عراق و سوریه رابط عملیاتی اندک دارد، اما تجدید خشونت ها در افغانستان وضعیت ناامن این کشور را دشوارتر ساخته است. روزنامه به نقل از مقامات امنیتی می نویسد که می گویند اختلافات بر سر رهبری در گروه طالبان پس از کشته شدن ملا عمر به فعالیت و افزایش جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان شدت بخشید و باعث ایجاد شاخه های نو از گروه های شورشی گردید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان جهانی تجارت در اعلامیه گفته است که افغانستان موافقه کرده با این سازمان میپیوندد. قرار است وزرای تجارت کشورهای عضو سازمان بین المللی تجارت در ماه آینده تشکیل جلسه دهند و عضویت رسمی افغانستان را در این سازمان بررسی کنند. عضویت در این سازمان چی مفاد و یا نقص برای افغانستان دارد؟ سوالاتی هستند که مقیم نائب در مصاحبه با آذرخش حافظی رئیس رابط خارجی اتاقهای تجارت افغانستان مطرح کرده است. آقای حافظی نخست در پاسخ به این سوال که عضویت افغانستان در این سازمان چه اهمیت دارد گفت:
سازمان جهانی تجارت یک سازمان معتبر بین المللی است که عضویت افغانستان که فعلا ناظر است به حیث عضو کامل حقوق یک دستاورد است و ما را با جهانی شدن تجارت وصل میکنه و تسهیلات بسیار فراوانی برای صادرات ما فراهم میشه، برای اکلام یا اعلانات ما و اشتهارات ما بسیار مفید است و همچنان عضویت در این سازمان به پرستیژ عمومی تجاری ما و در مجموع اقتصاد ما مفید واقع میشه و همچنان ما میتونیم از حقوق برابر با تمام کشورهایی که در این سازمان عضویت دارن مستفید شویم.
خب آقای حافظی، شما از اهمیت عضویت در سازمان بین المللی تجارت گفتید. آیا حکومت فعلی افغانستان شرایطی را که مستلزم عضویت در این سازمان باشه داره؟
قرار شد که ما عضویت شویم باید ما از حجم تولید خود بالا ببریم، صد صادرات خود باید بالا ببریم تا از این تسهیلات استفاده بهینه کرده بتانیم. در غیر از او اگر به شاید فیلی که ما 96% کسر بیلانس تجارت داریم و 4% صادرات داریم و 4.5% و 95.5-96% واردات داریم، به این شرایط اگر تسهیلات و آسانی بر تجارت صورت بگیره به این معناست که خدمات بندری آسان میشه، گمرکات تعرفیش پایین میه و حق ترانزیت که در این کشورهای عضو از او گرفته میشه، از او خواسته میشه. بنابراین ما چیزی نداریم که صادر کنیم، بخاطر از این تسهیلات ما فهم چیزی به دست نمیاریم.
حافظی صاحب، شما چی گفتنی دارین که چی مشکلات در برابر عضویت افغانستان در حال حاضر در این سازمان موجود است؟
والا اونا دو ملاحظه دارن. یک ملاحظه نمی است که در افغانستان فساد وجود داره و در جایی که فساد باشه تجارت آسان شده نمیتونه، چون قیمت تجارت یا مثلا جنس تمام شده قیمت به دلیل فساد و سوء استفاده و رشوت و اختلاسی که بالا میره به ضرر مستهلك است. و دومی که قانونیت اینجا وجود نداره، امکان انحصار وجود داره، امکان ازی است که گروه های مافیایی تجاری با تراکین دولت تفاهم کنند، باز اینا قانون زیر پای بگذارند و به عوض از اینکه زمینه یک رقابت مطابق به نظام اقتصادی بازار فراهم بکنند، باز یا انحصار بکنند مسائل در اختیار خود قرار بدن. به این ترتیب هنوز ملاحظات به قوت خود باقی است و تا بال هم اونا حاضر نشدند که این موافقتنامه را با ما امضا بکنند در مورد وضعیت کانون حقوق. اما مثلا نزدیک هستیم برشان به خاطر از اینکه 13 سال سرزی کار شده.
کارشناسای تجارتی میگن که در این وضعیتی که فعلا افغانستان قرار داره، عضویت افغانستان در این سازمان کدام مفاد را نمیاره تا اینکه امنیت تامین نشه. شما چی میگین؟
من به این نظر موافق نیستم به خاطر از اینکه مثل که ما همراه این فرویت داریم، مثل که بانک جهانی رابطه داریم، مثل که ما همراه ناتو پیمان استراتژی داریم، مثل که واحدات متحده داریم و عضو سازمان ملل هستیم و با این عضو یونسکو هستیم و یونیسف هستیم. سازمان تجارت جهانی هم یک سازمان با پرستیژ جهانی است. رهبری از این به دست ایالات متحده آمریکا و همچنان اتحادیه اروپا بیشتر و ژاپن است. تازه کار کردن برای شما این هم ثواب است و هم خرما، ولی در این زمان میتونه که برعکس شود. به خاطر از اینکه گفتم که تسهیلات تجارتی را به همه طرفای فراهم میکنه. از این تسهیلات بعضی استفاده میتونن، بعضی نمیتونن.
پس به شکل نتیجه گیری اگر بگوییم که دولت در اینجا چی وظیفه داره و یا چی کارهایی را باید انجام بده، از نظر شما چی است؟
اول ما باید خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود داشته باشیم و در او حضور ما در مؤسسات بین‌المللی به صورت روشن و دقیق باید از لحاظ کارشناسی تعریف شده باشه و یک سیاست روشن در این مورد و استراتژی داشته باشیم. بعدا به اساس همکاری سکتور خصوصی و سکتور عام ما میتونیم که این کمبودها را به درستی در یک مدت زمان کوتاه حل کنیم. به خاطر کل اجازه ما به دولت مقتدر ملی، به دولتی که به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان مهم وظایف خود توجه بکنه ضرورت داریم و امیدوارم دولت موجود این ضرورت را درک کنه.
آذرخش حافظی رئیس رابط خارجی اتاقهای تجارت افغانستان بود که در مورد اهمیت عضویت کامل افغانستان در سازمان جهانی تجارت توضیحات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت